اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
های طلایی نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خوش آمدید. برنامه ای برای لحظه های حساس و تعیین کننده، لحظه هایی که رفتار درست ما می تواند از جان ما و انسان های دیگر محافظت کند. در این برنامه می خواهیم بدانیم اگر در محل کارمان باشیم و یک بحران مثل آتش سوزی، انفجار، زلزله یا هر حادثه غیر منتظره اتفاق بیفتد چه باید بکنیم؟ لطفاً به این دو پرسش فکر کنید. در محل کار اولین اقدام در زمان بحرانی چیست و چطور می توانیم از جان خودمان و همکارانمان محافظت کنیم؟
از ابزارهای تیز و برنده فاصله بگیریم و ابزارهای سنگین که ممکنه اتفاق بیفته که بیفته از اونها فاصله بگیریم. آجر خطر رو جدی بگیریم، به محض اینکه شنیدیم بریم به سمت پناهگاه ها.
زیر میزهای محکم بریم، اتاقای بدون پنجره، از پنجره ها و در شیشه ای کلا فاصله بگیریم.
از قفسهای سنگین فاصله بگیریم، از موادی که حالا ممکنه باعث آتش سوزی بشه فاصله بگیریم و همینطور دراز بکشیم و دستمون رو سرمون قرار بدیم.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام، تهان هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. هیچ کس دوست نداره درباره خطر فکر بکنه، اما نادیده گرفتنش ما رو آسیب پذیرتر میکنه. در این برنامه به سراغ موقعیت‌هایی میریم که شاید روزی ناگهان با آن روبرو بشیم و مرور میکنیم اونچه باید پیش از وقوع بحران بدونیم. و اما موضوع برنامه امروز، اگر در کارخانه یا کارگاه باشیم، بایدها و نبایدها در هنگام حمله هوایی یا بمباران چه هست؟ در شرایط عادی کارخانه ها و کارگاه ها محل کار و تولیدند، مکانی که انسان با ابزار، ماشین و تخصص خودش آینده رو می سازه. اما اگر روزی این فضای صنعتی ناگهان با صدای آژیر خطر یا انفجار همراه بشه چی باید کرد؟ در این برنامه با هم مرور می کنیم رفتارهای درست و نادرست در هنگام وقوع حمله هوایی یا بمباران رو زمانی که در کارخانه یا کارگاه حضور دارد. مثل همیشه قدم اول حفظ آرامش و ارزیابی سریع موقعیت هست. به محض شنیدن آژیر خطر یا صدای انفجار در نزدیکی، پیش از هر حرکت عجولانه آرامش خودتون را حفظ بکنید. در فضای کارخانه که سرشار از دستگاه‌ها، کابل‌ها، مواد شیمیایی، آتش‌زا یا خطرناک هست، هر تصمیم اشتباه میتونه فاجعه بار باشه. نگاهی سریع به اطراف بندازید و ببینید کجا هستید و خروجی های اضطراری کجا قرار دارن. اگر کارخونه سیستم هشدار داخلی داره، به دستورالعمل هایی که از بلندگو پخش میشه عمل بکنید. معمولا کارخونه ها دارای برنامه تخلیه اضطراری هستن که باید قبلا آموزش داده شده باشه. اگر آموزش ندیدید، از مسئول ایمنی یا کسی که آموزش دیده پیروی بکنید. در این لحظات پیروی از افراد ناآگاه میتونه خطرساز باشه. و اما بایدها. نکته اول، دستگاه‌های در حال کار رو خاموش بکنید، اما در صورت امکان و در چند ثانیه سریع این کار ممکنه از ایجاد حریق یا انفجار ثانویه جلوگیری بکنه. نکته دوم، از نزدیکترین مسیر امن به سمت پناهگاه یا یک مکان مقاوم حرکت بکنید. اگر پناهگاه وجود نداره، در یک فضای داخلی دور از شیشه ها، دور از تجهیزات سنگین، کپسول‌های تحت فشار و تابلوهای برق قرار بگیرید. نکته سوم، اگر زمان دارید کلاه ایمنی، عینک محافظ یا دستکش رو برای خودتون بردارید. در زمان فرو ریختن سازه یا پاشش ذرات همین وسایل ساده میتونن جونتون رو حفظ بکنن. نکته چهارم، از پله‌ها استفاده بکنید نه آسانسور. نکته پنجم، به همکارانتون کمک بکنید، به ویژه افراد سالمند یا آسیب پذیرتر. و نکته ششم، دهان و بینیتون رو با دستمال یا لباس بپوشونید، به ویژه اگر گرد و غبار یا دود در فضا وجود داره. و اما نبایدها، از مسیرهایی که خطر سقوط اجسام یا برق گرفتگی وجود داره عبور نکنید. نکته بعد این که به سمت مواد قابل اشتعال یا انبارهای شیمیایی حرکت نکنید، حتی اگر خروجی نزدیک اونجا باشه. نکته بعد، بدون اطلاع دقیق از شرایط بیرون محوطه کارخونه رو ترک نکنید، ممکنه خطر بیشتری در بیرون وجود داشته باشه. از تلفن همراه فقط برای تماس ضروری استفاده بکنید. از انتشار شایعه یا خبرهای تایید نشده بپرهیزید. نکته آخر، فریاد زدن، دویدن و رفتارهای عجولانه نه تنها کمکی به ما نمی کنه، بلکه احتمال آسیب دیگران رو افزایش میده. و بعد از پایان حمله تا زمانی که اعلام پایان خطر از سوی مسئول ایمنی یا منابع رسمی داده نشده، در محل امن باقی بمونید. پس از اون با احتیاط کامل فضا رو ترک کرده و در صورت نیاز به کمک از امدادگران درخواست پشتیبانی بکنید. در صورت مشاهده آتش سوزی، نشت گاز یا برق گرفتگی به مسئول ایمنی اطلاع بدید و خودتون اقدام نکنید مگر اینکه آموزش دیده باشید. و دست آخر، کارخانه و کارگاه فضاهایی هستند که در زمان بحران میتونن بسیار آسیب پذیر باشن، اما با حفظ آرامش، رعایت اصول ایمنی و شناخت محیط اطراف میتونیم از آسیب‌های جدی جلوگیری بکنیم. همیشه فرض رو بر این بذارید که شاید فردای عادی امروز با یک بحران روبرو بشه. تا برنامه بعدی، ایمن، آگاه و مسئول بمانید. خدا یارو نگهدار.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی. روایت و داستان کوتاه از زبان امدادگر. توی یکی از کارخونه‌های حاشیه شهر یک انفجار جزئی باعث شد که آتش سوزی به پا بشه. وقتی رسیدیم همه چیز به هم ریخته بود، ولی یه چیز خیلی عجیب بود. چند نفر با جلیقه زرد مشخص در حال هدایت دیگران بودن. در واقع اونا آموزش دیده بودن. از قبل مشخص شده بود که توی بحران چه کسی چه وظیفه ای داره. کارگرها از محل درستی خارج شده بودن. به آمار افراد رسیدگی شده بود. حتی کمک‌های اولیه‌را هم شروع کرده بودن. من اونجا بود که فهمیدم آموزش دیدن نجات رو سریع‌تر و دقیق‌تر می‌کنه. ما نمی‌دانیم بحران چه زمانی رخ می‌دهد، اما می‌دانیم که محل کارمان همیشه باید آماده باشد. تمرین، آموزش و اعتماد به ساختمان سه ضلع مثلثی است که می‌تواند ثانیه‌های بحرانی را مدیریت کند. کسی که در بحران راه را می‌شناسد نشان می‌دهد، و کسی که در بحران به دستورالعمل‌ها و نکات ایمنی عمل می‌کند زنده می‌ماند. قدر ثانیه های طلایی زندگی را بیشتر بدانیم. و حالا خدا نگهدار.
ایران با توکل بر خدای بزرگ دشمن را همیشه ناکام گذاشته است. این ملت مؤمن با ایمان به خداوند هر توطئه ای را خنثا کرده است. از جنگ تا تحریم ایران با اتکا به خداوند سربلند ایستاده است.
معنا که یکی برد یه تعرضی بکند به سفارت آمریکا در سابق و در زمان رژیم سابق جز تخیلات و شعرها به نظر می آمد. اینها به مردم همچه بزرگ میشن درده بودن مسائل را که مردم خیال می کردن که اگر الان یه حرفی بزنیم یک دفعه چتر بازای آمریکا می ریزن به ایران بکنند.
دشمنان با کباست گمان بردند ایران را به زانو در می آمد. اما توکل این ملت سدی محکم در برابر زورگویان شد. جهان عظمت ایران را در این ایمان و اتکا به خداوند دید. صهیونیست و امریکا بدانند ایران با خداوند شکست ناپذیر است.
ما نه از اقدام نظامی میترسیم و نه از محاصره اقتصادی. فرضاً که آقای کارتر بتواند نظامی بیارد اینجا با اینکه نمیتونه کنه.
علم تر کیف فقل ربک به اصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضلیل.
چند وقت است که الان ما را حصر اقتصادی کردن چه شد؟ مثلا ما کجامون گیر کرد است که حصر اقتصادی هر که خیال میکنن اشخاص که ما اگر چنین که از آمریکا مثلا فرض کنید که فرانسیجا نخریم تا دیگه نمیتونیم نخر ما داریم زیاده آمریکا اینجا برای ما ذخیره کرده.
لحظه اخیران شنیدید که رئیس جمهور امریکا گفت است که این کشور ایران وحشی است. اگر مقصود از وحشی این است که رام نیستم در مقابل این چیزهایی که شما میخواهید باوی شیرده نیستم، این را شما اسمش را وحشی میذارید بگذارید.
ایران با نور ایمان راه پیروزی و عزت را میپیماید و من نصر الله من عند الله، این است رمز سربلندی ایران.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله.
مشهد يوم حزب الله ما شاء الله سربازان روح الله نصر من الله. لو فتح ولا نصرة إلا بالله باسم رب سليماني اي خط آتش ايراني رسید وقت نمایش موشکای تهرانی باسم رب ابو مهدی ماییم نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی محور طوفانی مقنیه و چمرانی تا علی علم دار مول ما فاتح میدانی لشکر احراری خشم پروندگانی مستاب آیه اشداء علی الکفاری رجسم خان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الالامان تحرکو بسم الله الالامان نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون.
فتح غلا نصرة إلا بالله جيش أبابيل بسم الله أوتهان نيل بسم الله فتحاه خيبر شكن و ذوالحمار سجيل بسم الله خون خواهان قائد المقاومة اسماعیل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله سربازان فرمانده ایم با توفان الاحراریم ما آزاده ایم ما آماده ایم حال قدس ایستاده ایم ای توفان الاقصا ما را افتاده ایم را افتاده ایم رجسد خان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الالامان تحرکو بسم الله الا الامان نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون
رادیو سلامت نجوای خوش تندرستی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
بحرانی اتفاق میفته، هر چند کوتاه، هر چند گذرا، هر کس حس و هیجان خاص خودش رو تجربه میکنه.
من یه بحران شدید گذروندم و استرابم خیلی توی لول بالای حملات پنیک داشتم.
من هنوزم ازش عبور نکردم.
شاید مهمترین گم شده در این بین درک معانی احساسیه که تجربه کردی. تو چه احساسی رو در چالش‌های زندگی تجربه کردی؟ و اون احساس برای تو چه معنایی داشت؟ 10 دقیقه مکث کن و فقط گوش کن.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان عزیز. دکتر محمد باقر حسنمند هستم، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. خوشحالم که فرصتی فراهم شد که چند دقیقه ای رو کنار هم باشیم. من یک سری مطالب ارائه بدم و شما خوب گوش کنید، ممکنه برای شما هم اتفاق افتاده باشه. میخوام راجع به موضوعی صحبت کنم که گاهن از نظر بعضی از افراد موضوع بی اهمیتیه، موضوعی که خیلی نمیشه بهش توجه کرد. تا حالا شده شما یک وسیله گرانبهایی داشته باشید که آسیب ببینه، نتونید در ظاهر در رفتارتون اون ناراحتی رو بروز بدید ولی در درونتون دائما غصه میخورید؟ من یک لباس خوبی دارم، من یک کفش مناسبی دارم، من یک وسیله آموزشی خوبی دارم، من یک وسیله کاری دارم که زحمت کشیدم اون رو به دست آوردم، ولی الان به خاطر یک اتفاق، به خاطر یک سانحه اون رو از دست دادم. خود من میدونم اون وسیله، اون موضوع چقدر برام با ارزشه، ولی دیگران این موضوع رو درک نمی کنن. این درک نکردن دیگران باعث میشه که من نتونم غمم رو، ناراحتیم رو و به نوعی اون دلشکستگیم رو بروز بدم. گاهی وقتا من نمیتونم غمم رو، اندوهم رو برای اون مصیبت، برای اون موضوع نشون بدن. به نوعی من دچار یک فقدان شدم، فقدانی که از نظر خودم خیلی مهمه ولی از نظر دیگران مهم نیست. من ماشینم خراب میشه، خیلی به هم میریزم، فارغ از اون هزینه های مالی که بهم تحمیل میشه اون ماشین برام با ارزش. من خونم بر اثر یک حادثه‌ای دچار حریق میشه، دچار آسیب دیدگی میشه. دیگران میگن مهم اینه که جونت سالمه، خودت سلامتی، ولی من در درونم میگم به خودم که جونم سالمه، سلامتم، ولی چطور میخوام زندگی کنم؟ الان باید از کجا خونه تهیه کنم؟ در درونم به هم میریزم. ناخودآگاه ممکنه یک واکنش های داغ دیدگی نشون بدم. این چیزی که ازش صحبت کردم، توضیح دادم، سوگ و تحت عنوان سوگ پنهان دیده میشه. چرا بهش میگیم سوگ پنهان؟ ما یک سوگی داریم که آشکاره. عزیزی رو از دست میدیم، به راحتی برای اون عزیز ناراحتی میکنیم، غممون رو بروز میدیم، گریه میکنیم، داد میزنیم، عصبانی میشیم. این یک سوگ آشکاره، کسی هم باهاش مشکلی نداره. ولی یک زمانی من چیزی رو از دست دادم که فقط مختص خودمه، به دیگری خیلی ربطی نداره، حتی ممکنه به همسرم، اعضای خانوادم، خواهر، برادرم، خیلی برای اونها مهم نباشه، ولی برای من بسیار مهمه. و نمیتونیم اون واکنشایی رو که گفتیم بروز بدیم. اینجاست که ما دچار سوگ شدیم و سوگ پنهان. ولی یه سری نکته ها میخوام به شما عزیزان بگم که سوگتون رو پنهان نکنید، چون میتونه زمینه ساز یک سری مشکلات برای شما بشه. ببین عزیزان، سوگ افسردگی نیست. سوگ و افسردگی به همدیگه شباهت دارن ولی با همدیگه متفاوتن. ما زمانی که افسرده میشیم خسته ایم، خلقمون افسرده است و انرژیمون پایینه در تمام لحظات. ولی زمانی که سوگواریم یک سری دوره‌های ناگهانی و موقت ما این تجربه‌ها رو داریم. نکته بعدی که گاهن ممکنه باعث بشه که سوگ افراد دیده نشه و یک تصور غالبی اشتباه هست و اون اینه که فرد سوگوار میتونه بخنده. آیا فرد سوگوار میتونه بخنده؟ ما بارها دیدیم خودمون یا یکی از نزدیکانمون دچار یک فقدانی شده، در یک لحظاتی شاده و همراه با دیگران به وقایع واکنش مثبت نشون میده، اما گاهن یا مواقعی یک سری افکار به ذهنش هجوم میارن، افکاری که به اون ابژه از دست رفته، به اون چیزی که از دست داده مربوط میشن و اینا خودشون رو به صورت دوره‌های غم نشون میدن. پس افرادی که سوگوارن لزوما به این معنا نیست که دائما گریه میکنن، دائما غم دارن. خنده هست، خوشحالی هست، ولی گاهن دیدید ما میگیم خنده طرف انگار مصنوعیه، خنده طرف انگار همراه با غم و اندوهه. اینا همون نشانه‌هایی هست که ما میخندیم، خوشحالیم، ولی در درون این خوشحالی واقعی نیست. ما وقتی سوگ پنهان رو تجربه میکنیم ناخودآگاه یک سری نشانه‌های شناختی داریم. این نشانه‌های شناختی چی هن؟ گاهن دچار وسواس ذهنی میشیم راجع به اون چیزی که از دست دادیم، مشکلات حافظه پیدا میکنیم، علائم انکار رو دادیم، یعنی نمیخوایم بپذیریم که اون چیزی که از دست دادیم دیگه قابلیت برگشت نداره و این انکار باعث میشه که ما خیلی سخت به زندگی برگردیم. ولی یه نکته‌ای که بسیار بسیار مهمه اینه که ما باید اجازه سوگواری به خودمون بدیم، ما باید عزاداری کنیم برای اون چیزی که از دست دادیم، ما باید ابراز ناراحتی کنیم، ما باید گریه کنیم، ما باید گاهی وقتا تنها باشیم، چون اگر این دوره سوگ رو طی نکنیم سوگ ما موندگار میشه. به طور کلی عزیزان، هر سوگی سه تا عنصر مهم داره. اولین عنصرش اینه که اون چیزی رو که از دست دادیم باید از قید و بند ذهن ما آزاد بشه. نکته مهم بعدی اون سازگاری مجددیه که ما باید بدون اون چیزی که از دست دادیم با یک زندگی جدید شروع کنیم. و نکته بعدی روابط جدید زندگی جدید. و نکته بعدی که میخوام براتون بگم خیلی خیلی مهمه، مراحل سوگ پنهان. ببینید اولین مرحله سوگ انکاره. من نمیخوام بپذیرم که یک چیز خوبی رو از دست دادم، عزیزی رو از دست دادم. مرحله دوم سوگ خشمه. این خشم ممکنه متوجه خودم، محیط یا دیگران بشه. مرحله سوم گاهی وقتا ما بهش میگیم چانه زنی. چانه زنی چیه؟ من یک چیزی رو از دست دادم، هی با خودم کلنجار میرم که نه میشه درستش کرد، نه میشه به دستش آورد، نه اگر تلاش کنم به دست میاد، در حالی که اون اتفاق نمیفته. و مرحله چهارم افسردگیه. اونجایی که من دیگه ناامید میشم، حس میکنم به در بسته خوردم و راه بازگشتی وجود نداره، و اونجاست که من غم و افسردگی رو تجربه میکنم. و مرحله آخر پذیرشه، یک حالتی از سکون و آرامش که به نوعی تسلیم شرایط شدن و تلاش برای سازماندهی مجدده. پس عزیزان خیلی مراقب باشید که اولا سوگ بد نیست. سوگ یک واکنش به هنجاره که پس از یک تجربه فقدان به وجود میاد و خستگی و غم و خشم ایجاد میکنه، و این زمینه ساز این میشه که ما یک فرصتی داشته باشیم که با اون داستان کنار بیاییم. ولی سوگ پنهان خودش رو آشکار نمیکنه، و این آشکار نبودنش باعث میشه که ما اون دوره ها رو سپری نکنیم، و وقتی اون دوره ها رو سپری نمی کنیم دچار اختلالات اضطرابی، وابستگی، فوبیا یا علائم جسمانی مثل میگرن، مشکلات قلبی، سردردها و مشکلات گوارشی میشیم. پس سوگ لزوماً بد نیست. سوگ رو تلاش کنید به صورت آشکار نشون بدید. در مورد سوگی که دارید با عزیزانتون صحبت کنید. تلاش کنید از انکار و فرافکنی پرهیز کنید، چون اینها باعث میشن که اون دوره سوگ طبیعی شما طولانی بشه، و وقتی هم طولانی شد ناخودآگاه دیگه درمانش و مواجهه هاش بسیار بسیار سخت و طاقت فرسا میشه. و وقتی سخت و طاقت فرسا میشه ناخودآگاه ممکنه شما نیاز داشته باشید که از یک متخصص، از یک فردی که تو این حوزه کار میکنه کمک بگیرید، و این کمک گرفتن میتونه به صورتی باشه که یک بازه زمانی طولانی مدت شما رو درگیر کنه. خیلی خوشحال شدیم که فرصتی فراهم شد راجع به سوگ پنهان صحبت کنیم. تا برنامه بعدی شما رو به خدا میسپاریم.
ده دقیقه مکس.
این ملت با عقلانیت و معنویت تاریخ را به نفع حق و عدالت رقم می زند. ایران در برابر هر تهدیدی چون کوهی استوار محکم می ایستد.
همین مردم کوچه و بازار و کشاورزهای بسیار عزیز و کارمندان و کسانی که در کارخانه ها زحمت می کشند، اینها هستند که مایه افتخار یک ملت و مایه پیروزی یک ملت است.
جنگ تحمیلی آزمونی است که ملت ایران از آن سربلند و پیروز بیرون آمده است.
اینان در یادلان صف شکنی هستند.